آبی عادی، خشکسالی و سیلاب‌ها توسط کمیسیون‌های فنی دو طرف هر سال بررسی میشه. اکنون که 50 سال از این قرارداد میگذره، هم سطح آب رودخانه هلمند کاهش یافته و هم ایران به دلیل خشکسالی به این آب ضرورت پیدا کرده. تحلیلی بشنوید از دکتر علی واحدی، کارشناس افغان در امور سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و اخطاری که به طالبان دادن.
سفری که آقای رئیسی در استان سیستان و بلوچستان داشته و از درخواست خود مردم زابل و زندان را جیب این نقابه و مسئله آب ادمان بوده صحبتهای زارت داشته، منتها این مسئله آب ادمان و اون حقی که باید به ایران داده می شد، این متاسفانه اصل مشکل در زمان اشغال افغانستان توسط امریکا و دولت‌های موتی، چی زمان کرزی چی زمان اشرفانی که کاملا موتی اون به اصطلاح امریکا بود و ناتو غرب بودن و اصلا هیچ صلاحیت از خود نداشتن و سیاست خباست امریکا در اون زمان لاتا الان هم پشت صحنه که حضور داره که به هیچ عنوان نمیخواست که یک روابط حسنه و دوستانه بین این دو کشور برگزار شود، بناوین مختلف میخواست ایجاد تنش و چالش کنه تا روابط دو کشور به اصطلاح دوستانه نباشه، که از توطئه‌ای که در زمان اشرف‌غنی صورت گرفت می‌بینیم با کمک هند که حتما پشت صحنه خود امریکا مدیریت میکرد که این بند کرم خان رو ساختن که تمام آبی که قرار بود ورود کنن به قسمت‌های از زابل و یعنی وقت جمهوری اسلامی ایران، تعمدن این سد ایجاد کردن که ایجاد معنی کنه برای ورود آب ادمان به ایران، یعنی یک روی یک برنامه و روی یک توطئه و روی یک شیطنت بود. منتها زمانی که امریکا شکست خوردن و افغانستان فرار کردن، اون دولت دست نشاندهش هم به صلاح دولت اشرف غنی به شکست مواجه شد، ورود طالبا و تشکیل امارت اسلامی و این مسائل به صلاح آب ایران از ورود ادمان مطرح شد که نظر به اون روابط دوستانه و حسنه و اون عدم فشار امریکا و استقلال افغانستان کاملا بارا بارا مسئولین امارت اسلامی خیلی به این مسائل اظهار مثبت داشتن و کاملا تایید کردن و به جمهوری اسلامی ایران به مسئولینشان و اطمینان کامل گفتن که ما اون معاهده که در سال قبل در بین ایران و افغانستان امضا شده اون تعهد و این تعهد به اصطلاح پایبند هیچ مشکلی نیست، منتها این اوضاع جوی و چیزای بارندگی نظر به این مثلا مطابق با اون ظرفیتی که آب در افغانستان ایجاد میکنه ما اخیراً میدیم و در این زمینه هیچ مشکلی نیست. آقای متقی اول چندین بار به صورت رسمی صحبتایی که با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته، یک باری که با جناب کاظم قومی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی نماینده آقای رئیسی داشته، کاملا در این زمینه اطمینان داره که امارت اسلامی در مسئله به اصطلاح قابه آب ادمان به جمهوری اسلامی ایران متعهد و هیچ گونه مشکلی بنابراین وجود نداره. البته شاید یک سلسله مسائل مقطعی و مقدماتی باشه که هیئت‌های دو طرف برون مقدار آب بعد امروز هم دکتر عبدالله گفت میرن اونجا مثلا بند کجکیر ظرفیتش رو میبینن که مطابق با اون ظرفیتی که چی مقدارش مثلا حق ایران میشه و چی مقدار آب ورود کنه به جمهوری اسلامی ایران، یعنی از طریق صلح‌آمیز و روی کارشناسی شده نه روی احساسات و خدا نکرده روی ایجاد تنش که یک زمینه دوباره باشه، چون الان کاملا شیطنت ها خباست های امریکا کاملا پشت صحنه ادامه داره و هیچ عنوانی اون زمانی که خودشان حضور داشت دولت چندیشان بود میدیدیم که هر روز یک زمینی تنش با جمهوری است و بنای مختلف روز ماجرین با نمی کر فلان ماجرین از طرف مزبانان اینایی کشته شده، یک روز طور استراتژیشان بود که این زمینی دوستی و اخوت و برادری و همکاری چی اقتصادی چی امنیتی به اصطلاح چی اجتماعی چی فرهنگی اصلا قطع شد، اصلا وجود نداشته باشه. لذا الان هم که به اصطلاح افغانستان ترک گفتن دوباره اون عقده شان است، الان این برزوس خیلی سنگین تمام میشه که بعد از حاکمیت طالبا و تشکیل امارت اسلامی کشور اسلامی افغانستان یک روابط دوستانه و اصلا بین این دو کشور مسلمان و دو ملت که از فرهنگ واحد از به اصطلاح روابط خیلی عمیق ریشه‌ای دینی اجتماعی فرهنگی داره این مسئله تضعیف کنه یا اصلا دوباره به چالش بکشه.
آقای دکتر، خب هیچ شکلی در ارتباط با روابط دوستانه دو کشور وجود نداره و این که هر دو کشور تلاش میکنن که از تنش دوری بکنن، در این موضوع هم شکی وجود نداره. اما مسائلی مطرح هست. یکیش اینه که مقامات مختلف طالبان در زبان وقتی دارن صحبت میکنن میگن ما به حقابه جمهوری اسلامی ایران و معاهده‌ای که در این زمینه وجود داشته پایبند هستیم، اما در عمل اتفاقی نمیفته. خیلی وقتا صحبت از این میشه که خشکسالی هست و پشت سر آب به اندازه کافی وجود نداره، در حالی که آقای کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفته بود که پشت سد کجکی به اندازه کافی آب هست. حتی در شرایطی که سرریز آب هم وجود داشت، بخش زیادی از آب به سمت شورزار هدایت شد و وارد جمهوری اسلامی ایران نشد. همه اینها یعنی اینکه طالبان در عمل با آنچه که دارن میگن عمل نمی کنن و همین مسائل به نظر می رسه که باعث شده حتی رئیسی خودش مستقیما ورود بکنه به این مسئله و صحبت هایی هم که مطرح می شه از زبان های رئیسی، خب از رسانه های داخلی داریم عنوان می کنیم که رئیسی میگه که من اخطار می توم به مقامات افغانستان و ای که تأکید میکنه که این حرف بندر جدی بگیرن تا بعدا گلایه نکنن، چرا که گذشته ایام این داستان را حل نمیکنه و میگه که از حاکمان افغانستان میخوایم که مطلب بندر جدی بگیرن، سریعا اقدام بکنن تا مردم این منطقه به حق خودشان دست پیدا بکنن. آخرین خبرهایی هم که داشتیم آقای امیر عبداللهیان هم واکنش نشان داده، گفته اگر طالبان به حقابه ما پایبند نباشن ما از اهرم فشار استفاده میکنیم. میخوایم ببینیم آقای دکتر شما اینها را چطور ارزیابی میکنید و تحلیل شما در ارتباط با این موضوع چی هست؟
نه ببین، مشکل که مشکل اساسی وجود داره. در وقتی که در سطح وعده اول مسئولین امارات اسلامی خواهی متقی سفارت وزارت خارجه وقتی تا اول چندین بعد در محافل رسمی و تا گفتگوهایی که با امیر عبداللهیان و مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشته، این مسئله مطرح بوده که ما هیچ مشکل نداریم و کاملا امارات اسلامی مسئله پایبندمون تا ای، چون الان اون مردم از سال قبل زیر فشار بوده، آب نبوده، اون منطقه به اصطلاح خشکسالی مواجه شده، از سیبای در زابل و اون استان سیستان و بلوچستان مردم که با اون مواجه خوب یک خورده فشار روی دولت جمهوری اسلامی ایران. منطقه امیر عبداللهیان هم گفت که رای علشیه که الان شاید هم دلائل باشه آدم بارندگی یا اون آب کافی من سابق نباشه. منطقه گفت که رای علشیه که گاییت کارشناسی میرن وارد افغانستان میشن از طرف امارات اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، میرن مثلا بازدید میکنن، ارزیابی میکنن، مطابق با اون ارزیابی مثلا اقدام صورت میگیره. دیگه این مسائل فکر میکنم که خیلی مسائل روشنیه. منتها الان این مسئله که شده، من یقین دارم که اون کسایی که مثلا دامن میزنن و به اصطلاح جور تحلیل و تفسیر میکنن که بوی از تنش و به اصطلاح بوی از یکی به یکی بین دو کشور اسلامی خدا نکرده تنش صورت بگیره، مثلا نه، فکر میکنم که اونا لحن دشمن، تر دشمن سناریوی کنه، بازی میکنه قسمیه. ولی در کل من فکر میکنم مشکلی خاصی نیست. نهایتش آیت تعیین میشه، بالاخره کارشناسا میرن اونجی ارزیابی میکنن، اونا رشته شن میه، بعدا میدن که نظر به این ظرفیت آبی که در کجکی بده ارمان وجود داره که خود رود ارمان هم از صد کجکی منشأ میگیره، چی مقدارش مربوط افغانستانه، چی مقدارش از نظر قانونی مائده و تعهداتی که بین نظر به قانونی که از قبل مشخص شده مطابق با اون ظرفیت انشاءالله مشکل هست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ساعت 6:59 است و از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری افتخار داریم که مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که برنامه انعکاس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. یک هیئت با سرپرستی دکتر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان با محمد حسین نیکنام معاون وزارت صحت عامه و رئیس روابط بین الملل وزارت ایران در واقع صحبت دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار تأمین روابط اقتصادی بین افغانستان و ایران، کیفیت و ایمنی محصولات غذایی، ادویه و طبی، جلوگیری از قاچاق آن و همکاری های دو جانبه مورد بحث قرار گرفته. مسئولان وزارت صحت عامه ایران تعهد سپردند که با اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در بخش محصولات غذایی و دوایی کمک و همکاری میکنند. این در حالی است که پیش از این دکتر خلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در سفرهای به ایران با مسئولان فناوری پزشکی و رشته‌های طب سنتی ایران دیدار و خواستار سرمایه‌گذاری و به اشتراک گذاری تجربیات آن کشور در افغانستان شده بود. همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان، و نخست از وی خواست تا در مورد سفر دکتر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه افغانستان به تهران توضیحات بیشتری ارائه بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی غذا و ادویه افغانستان همراه با یک تیم تخنیکی از طرف دارم روز شنبه به ایران سفر کردن و ممکن سفرشان در روز وقت بگیرن. در اولین ملاقات خود با آقای محمد حسین نیکنام معین و همچنان رئیس روابط بین الملل وزارت صحت کشور ایران دیدار و گفتگو کردند، و در روز بعدش با دکتر حیدر محمدی رئیس سازمان دارو و غذای کشور ایران ملاقات کردند. در هر دو ملاقاتی که صورت گرفتن دکتر صاحب و همچنان طرف مقابل بحث در مورد تجارت، کیفیت، مسئولیت ادویه، مواد غذایی و محصولات صحی کردن، و همچنان ای که چگونه میتونیم که جلوگیری از قاچاق بکنیم و چگونه میتونیم رابط تجارتی را در بخش دوا، محصولات صحی و مواد غذایی بین دو کشور ما بیشتر بسازیم، و دیگه ای که در مورد روش های تولید با هم دیگر صحبت کردنی که بعد از این فابریکات ایران میتونن برند خود در فابریکات میاری یا در کارخانه میاری افغانستان تولید بکنن، و بالمقابل فابریکات و کارخانه تولیدی ادویه افغانستان در صورتی که لازم ببینن میتونن برند خود در کارخانه میاری ایران اونا تولید بکنن. همچنان از طرف هیئت اداره دوا غذا افغانستان تاکید بر ازی شد که من بعد هر محموله از دوا محصولات صحی که به افغانستان صادر میشن، سازمان دارو و غذای کشور ایران ناد لازمه از طریق ایمیل به اداره شریک بسازن.
جناب آقای عجیر، اگر بفرمایید که در حال حاضر با توجه به اینکه خب افغانستان عمدتاً وارد کننده ادویه هست، با چه چالش هایی در این بخش مواجه است؟
مشکلات متاسفانه در بخش دوا و غذا در افغانستان بسیار زیاد بودن، چون هم در بخش غذا و هم در بخش دوا هنوز هم افغانستان یک کشور وارداتی است. یعنی هنوز هم بیشتر از 85-90% دوای خود ما از بیرون از کشور، از کشورهای مثل ایران، پاکستان، از هند، از ترکیه، بنگلادش، مصر و به می رقم امارات متحده عربی و بعض کشورهای محدود اروپایی ما وارد میکنیم، و بدون شک کشورهایی که اونا بیشتر وارداتی هستن مشکلات بسیار زیادی را دارن. در گذشته متاسفانه بیشتر از 75% دوایی که داخل کشور میشد به شکل قاچاق میامد، که الحمدلله فعلا ما تانستیم تا یک اندازه جلو قاچاق بگیریم، و شورای اقتصادی امارات اسلامی افغانستان فیصله کردن که برابری اداره دوا و غذا افغانستان یک کمیته مشترک باید هست که ترکیب از چندین وزارت هستن و ریاست و استخبارات هستن، اینا مشترک باید کار بکنن، یک طرز عملی باید جور بکنن، یکی چگونه بتانیم ادویه و محصولات صحیح که داخل کشور میشن معیاری داخل کشور شان، جلو قاچاق و مواد بی‌کیفیت در افغانستان بگیرن.
گاهن شنیده میشه که دواخانه‌های افغانستان ادویه‌های بی‌کیفیت و ادویه‌هایی که تاریخ مصرف ناگذشته اونا رو به فروش میرسونن. میخواستم ببینم که از طرف اداره شما چی نظارتی بر دواخانه‌های افغانستان در حال حاضر وجود داره، و این نظارت شما آیا در ولسوالی‌ها هم هست؟ شما نظارت بر کار ادویه فروشی‌ها دارین؟
آخرین در دواخانه مشکلات بود و تعداد زیاد دواخانه به شکل خودسر ایجاد شدن و دوام که به شکل قاچاق داخل کشور میشد بیشتر در دواخانه ای که دور از کنترل اداره دواخانه افغانستان بود دوا توزیع میشد. متاسفانه در ولسوالی های دوردست در ولایات دوردست توزیع میشدن و متاسفانه همه تنان مزو استفاده میکردن که خوشبختانه با مستقل شدن اداره دواخانه افغانستان و بر امسال ما تانستیم تشکیل خود بیشتر بسازیم. در گذشته صرف اداره دواخانه افغانستان کابل کنترل میکرد، ولایات مربوط ستامه میشد، لیکن بر امسال ما 34 ولایت انشالله کنترل خواهد کردیم. بر 5 ولایت خود ما ریاست امسال در تشکیل خود در نظر گرفتیم و بر متبقی تمام ولایات ما آمریتا را در نظر گرفتیم که مثل مرکز 34 ولایت انشالله با استخدام پرسنل از این ولایات در بخش دوایشان، در بخش محصولات سی و در بخش غذا کنترل همه جانبه را کارمندای ما انجام خواهد دادن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر جاوید حجیر. خب چند دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه امروز انعکاس با چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. رئیس ستاد اربعین جمهوری اسلامی ایران گفت که گذرنامه ویژه اربعین به مدت 5 سال اعتبار دارد و تنها برای سفر اربعین صادر میشه. سید مجید میراحمدی معاون وزیر داخلی ایران و رئیس ستاد قرارگاه اربعین پس از نشست مشترک با همتای عراقی خودش در تشریح توافقات صورت گرفته گفت در خصوص اتباع غیر ایرانی مرزها و محلهای برای ورود زوار هر یک از کشورها مطرح شد، اما در مورد اسنادی که لازم داریم تصمیم بر این شد که در جلسات آتی تصمیمات لازم گرفته شود و توافقات نهایی در جلسات آتی مشخص شود. میرحمدی افزود در خصوص اتباع عراقی ساکن ایران هم توافق شد تا کمیته مشترکی میان دو طرف تشکیل شود. مشاور وزیر امور داخلی عراق هم در این جلسه گفت امروز در ایران حاضر شدیم تا در خصوص مسائل دو طرف و راهپیمایی میلیونی اربعین صحبت کنیم. در خصوص موارد زیادی به تفاهم رسیدیم تا انشالله ترافیک روانی را در نزدیکی مرزها شاهد باشیم. وی با اشاره به تمهیدات لازم برای زیارت اتباع غیر ایرانی مقیم ایران گفت در خصوص دانشجویان و سایر اتباع صحبت کردیم تا اسناد هویتی این افراد برای سفر اربعین از سوی ایران صادر شود. میرحمدی در انتها تاکید کرد که گذرنامه ویژه اربعین را امسال خواهیم داشت که به تازگی تمهیدات لازم برای صدور آن صورت گرفته. این گذرنامه ویژه با مدت 5 سال اعتبار دارد و قرار هست با هزینه کمتر و تنها برای سفر اربعین صادر شود. رئیس جمهوری ایران دستور داد تا به امور اتباع افغانستانی توجه و رسیدگی شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت به وزارت داخله مأموریت داد تا به نتیجه رسیدن تکلیف سازمان امور مهاجرین امور مربوط به اتباع افغانستانی در یک سامانه ثبت شده و تحت اشراف دولت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. مسئولان در وزارت مالیه حکومت طالبان از کشف و ضبط 39 بسته مواد منفجره با وزن نزدیک به نیم تن در گمرک تورخم خبر دادند. وزارت مالیه حکومت طالبان امروز در توییتی نوشته که این بسته های مواد منفجره با وزن مجموعی 487.65 کیلوگرم در یک محموله تجاری کالاهای مختلف و نو جاسازی شده بود. وزارت مالیه حکومت طالبان همچنین نوشته که اموال این محموله متعلق به شرکت شمس امین بوده که قصد انتقالش از پاکستان به افغانستان داشته. این وزارت افزوده که در پیوند به این قضیه راننده موتر حامل محموله تجاری و نمایندگان شرکت یاد شده دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به ارگان‌های تحقیقاتی سپرده شدند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از همکارانمان در برنامه انعکاس و نیز سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها همراه شما خواهیم بود. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله
طاعت و عبادت شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باد. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری و اینک با هم برنامه گنج سعادت را میشنویم. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
به نام خالق هستی. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. در این برنامه باب دیگری از شگفتی‌های آفرینش گشوده شده و به بحث درباره خالق هستی می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. جهان آفرینش مجموعی از نشانه ها و شگفتی های بزرگ است که هرچه با این نشانه ها آشناتر می شویم و از این شگفتی ها اطلاع پیدا می کنیم، عظمت خالق را بیشتر احساس می کنیم. جالب اینجاست که پیشرفت علوم طبیعی نه تنها از حیرت انسان از ساختمان بدن انسان و شگفتی های جهان طبیعت نکاسته، بلکه موجب کشف اسرار دنیای حیوانات و رموز جذاب حیات گیاهان شده است. ساختمان حیرت انگیز یک سلول و یک اتم و نظام بهت‌آور عالم ستارگان درهای شناخت آفرینش و آفریدگار را بروی ما گشوده است. با این وصف به جرأت میتوان گفت تمام کتابهای علوم طبیعی کتابهای خداشناسی هستند که هر فصل از آنها حاکی از علم، قدرت، لطف و محبت خداوند به موجودات است. عزیزان، هوا عامل حیات بدن ما انسان هاست و با تنفس و گرفتن آن حیات و زندگی را در جسم خود وارد می کنیم. هوا صداها را از فاصله های بسیار دور می رساند. بوهای خوش را از جای به جای دیگر منتقل می کند. هوا گرما و سرما را می پذیرد. باد وزنده نیز از جنس هواست. باد بدنها را خنک می کند و ابرها را از جای به جای دیگر می برد تا متراکم شود و باران ببارد تا سودش شامل همه شود. آنگاه که بارید، باد ابرها را می پراکند. گرده ها را از گلی به گل دیگر منتقل می کند. کشتی ها را در حرکت می اندازد. غذاها را لطیف و خوردنی می گرداند. آب را سرد و آتش را افروخته می سازد. چیزهای تر را می خوش کند و خلاصه هر چیز را روی زمین زنده می کند. می توان گفت اگر باد نبود، رویندگان رو به پژمردگی می گذاشتند و جانوران خموده می شدند و هر چیزی ممکن بود فاسد شود. واقعا چه کسی و با چه دانشی این همه نعمت و سود را در هوای اطراف ما قرار داده است؟ هدف او از این همه شگفتی چه بوده است؟ باید بیشتر تأمل کنیم. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبتهای حجت الاسلام قرائتی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننشستیم فکر کنیم که میگن یک ساعت فکر از مدتهای طولانی عبادت ثوابش بیشتره، همینی که فکر کنیم، فکر در قدرت خدا، فکر در حکمت خدا، فکر در علم خدا، فکر در لطف خدا، فکر در عفو خدا. چقدر هنر نمایی کرده خداوند. چطور خدا را کف می‌وزید؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی در زمین برای شما آفریده. از این آیه معلوم میشه هیچ آفریده بیهوده نیست، هرچند ممکنه ما راه استفاده شو ندونیم. ما بلدیم، میگه خلق لکم، برای تو آفریدم. میگه من چه بهش کنم؟ بلد نیستی، برو یاد گیر، برو یاد گیر. انرژی هسته ای یک قدرتی است در مادیات، در جمادات. خب انسان کشف کرده. اصل اینه که همه چیز برای انسان مباحه. خلق لکم یعنی مگر مواردی که اسلام گفته این یکی حرامه، وگرنه یعنی اونجایی که اسلام مشخصا حرام رو معین نکرده، اصل اینه که همه چیز حلاله. دنیا برای انسان، خلق لکم، ولی تو برای انسان نیستی. ببین یه کلمه سه حرفه، ازی بر بخون درسته، ازی بر نخون. دنیا برای شما، درسته. دنیا برای شما، این درسته. از این بعد نخون. شما برای دنیا نه، شما برای خدای. دنیا مال شما، خلق لکم، یعنی دنیا مال شماست. اما تو برای دنیا نیستی. تو حیفی، تو باید خود تو با خدا معامله کنی. اگر با غیر خدا معامله کنی باختی. نخ عقب سوزن داره سوری نی. سوزن نبود عقب نخ بده. انسان میتونه از نظر علمی به جای برسه که از تمام مواهب طبیعی بهره مند بشه، یعنی اسرار هستی رو کشف کنه، اونها رو تسخیر کنه. بهره گیری از مواهب زمین برای همه است. اینطوری که حال بگیم که شما از این طبیعت استفاده کن، دیگری حق تبد خلق لکم، این لکم یعنی همه انسان ها میتونن از طبیعت استفاده کنن. آسمان های افکانه جهان دارای اعتداله، کمترین اعوجاج ناهمگی توش نیست. سواهن نه سبع سماوات، سواهن نه آسمان ها را سواهونه، یعنی در آسمان ها اعتدال قرار داد، نظام قرار داد. آفرینش آسمان و زمین بر اساس علم خداست. اول میگه خلق لکم، آخر میگه علیم، یعنی آفرینش رو علم و حکمته. آفرینش زمین و آسمان های هفتگانه دلیل بر توانایی خدا بر زنده کردن مردگان است. میگه چطور کفر می‌ورزید با آنکه خدا زنده میکنه میمیرونه؟ شک داری به آسمان ها؟ یعنی این نشانه خلقت، این قدرت خدا در خلقت آسمان و زمین نشونه که تو هم میتونه زنده کنه. و کسی که اون انتم اشد و خلقن ام سما، تو مهمتری آسمان، و کسی که آسمان آفرید تو را آفرید دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
عشق را بی معرفت منا مکن، زر نداری مشت خود را با مکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گل ها زشت یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است. ای برادر این و آن پیدا مکن، دل شود روشن ز شمع اعتراف. با کسی بد کرده ای حاشا مکن، ضرب دست طفل دادن اشتباست. عشق را نثر غم دنیا مکن، پیرو به خورشید یا آینه باش. هرچه آریان دیده ای افشا مکن، زهر به دست تف دادم اشتباست. عشق ران از رقم دنیا مکن، پیرو به خورشید یا آینه باش. هرچه آریان دیده ای افشا مکن.
دوستان عزیز، شاید یکی از نزدیکترین پدیده‌های اطراف ما زمین باشد. زمین چنان گسترده شده است که گیاهان، جانوران و انسان‌ها روی آن زندگی می‌کنند و از مزیت‌های آن بهره می‌گیرند. اگر زمین این گونه وسیع و گسترده نبود، چگونه خانه‌های مردم، کشتزارها، چراگاه‌ها، جنگل‌ها و درختان، داروهای فراوان، معادن بیشمار و پرفایده را در خود جای می داد. شکل زمین نیز جالب و توجه برانگیز است. زمین آنگونه آرام است که گویی هیچ حرکتی ندارد و ساکت است و برای استقرار و ثبات اشیا جای مناسبی است. مردم می توانند روی زمین در رفع نیازهایشان بکوشند، آرام بنشینند، راحت بخوابند و هیچ تزلزلی در کارشان پدید نیاید. در حالی که همه می دانیم زمین در حرکت است، اما این حرکت زیانی به ما نمی رساند و با اینکه زمین کروی است و در فضا معلق است، خداوند قادر جاذبه را خلق کرده است تا ما در همه جای زمین براحتی بیستیم و در فضا معلق نشویم. اگر زمین لرزان و ناآرام بود، انسان قادر به ساخت بنا، نجاری و یا هر صنعت و حرفه دیگر نبود. و اگر زمین زیر پای ما می‌لرزید، زندگی برای ما ناگوار می‌شد. کافی است یادی از زمان زلزله کنیم. با اینکه زلزله در چند ثانیه تمام می‌شود، مردم در وقت وقوع زلزله خانه و محل کار خود را به سرعت ترک می‌کنند. حال به این فکر کنیم که اگر زمین همواره زیر پای ما لرزان و متزلزل بود، آنگاه چه اتفاقی می افتاد؟ آیا انسان این سوال را مطرح نمی کرد که چرا خالق زمین زندگی را در آن اینقدر سخت و ناممکن کرده است؟ پس بزرگ است آفریدگاری که جهان را برای ما خلق کرده، بخشنده و مهربان است، خالقی که نعمت‌های فراوان خود را در اختیار ما قرار داده و از این بابت قابل ستایش و سپاس فراوان است. سروران عزیز و ارجمند، برنامه امروز گنج سعادت را در همین جا به پایان میبریم. روز بر شما خوش و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنم. با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه ایران گفت در صورتی که هیئت حاکمه افغانستان برای اعطای حقابه ایران همکاری نکند، از ابزار فشار استفاده میکنیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در حاشیه سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به سیستان و بلوچستان در گفتگویی درباره عقابه ایران از رود هیرمند گفت بر اساس معاهده 1972 این حق طبیعی ایران است که از عقابه هیرمند استفاده کند و ما با جدیت این موضوع را دنبال میکنیم. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اگر لازم باشد از ابزار فشار برای وادار کردن آن بخش از هیئت حاکمه افغانستان که با اعطای حقابه ایران همکاری نکنند استفاده خواهد شد. در همین راستا امروز سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان سفر به سیستان و بلوچستان ایران به هیئت حاکمه افغانستان در خصوص حقابه هیرمند اخطار داد. وزارت دفاع آمریکا در آخرین گزارش خود اعلام کرد که با اجرای عملیات نگهبان پایدار در صدد کاهش شکاف اطلاعاتی خود در افغانستان بوده است. مفتش کل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در آخرین گزارش خود درباره فعالیت نظارتی این کشور موسوم به عملیات نگهبان پایدار گفته است که در اوایل سال جاری میلادی مایکل اریکورلا فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در تلاش برای کاهش شکاف اطلاعاتی خود در افغانستان بوده است. این دفتر به نقل از فرمانده سنتکام گفته که وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر تصویر کاملی از تهدیدات تروریستی بالقوه در افغانستان را در اختیار ندارد و گفته است که وزارت دفاع آمریکا پلتفرم‌های جاسوسی هوایی را آزمایش می‌کند که می‌توانند مدت طولانی در آسمان باقی بمانند. در این گزارش ادعا شده که هدف از این کار نظارت بر گروه‌های تروریستی در افغانستان است. کورلا اشاره کرده که شاخه خراسان گروه تروریستی داعش با بی‌ثبات کردن افغانستان در ماه‌های اول سال جاری میلادی با یک رشته حملات ادامه داده است که یک بمب‌گذاری در میدان هوایی کابل، یک ترور و تلاش برای ترور والی‌های طالبان و دو بمب‌گذاری جداگانه در وزارت امور خارجه افغانستان را شامل می‌شود. در این گزارش همچنین مفتش پنتاگون به نقل از کورلا مدعی شده که طالبان انگیزه بالایی برای شکست شاخه خراسان داعش دارند اما توانایی جلوگیری از حملات تروریستی در آینده را ندارند. او همچنین ادعا کرده که داعش در صورتی که حمله به منافع ایالات متحده یا غرب در خارج از افغانستان را در اولویت قرار دهد میتواند در عرض 6 ماه به چنین حمله دست بزند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی از افزایش بحران انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد شمار افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود در افغانستان رسیده و میلیون‌ها شهروند این کشور از جمله کودکان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از میان 80 میلیون دلار پول درخواستی برای کمک رسانی به افغانستان تنها کمتر از 50% آن را دریافت کرده است. در این زمینه سازمان‌های انسان دوستانه بین‌المللی بارها در خصوص وخامت اوضاع بهداشتی و انسانی در افغانستان هشدار داده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از مراسم مشترک افتتاح بازارچه مرزی مند پیشین در دیدار صدر اعظم پاکستان بر آمادگی تهران برای انکشاف روابط تجاری با اسلام آباد در بخش‌های مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی و علم و فناوری تاکید کرد. بازارچه مرزی پیشین مند در مرز ایران و پاکستان امروز با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم پاکستان افتتاح شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ساخت 7 بازارچه مرزی و تبادل برق میان ایران و پاکستان را جلوه دیگری از همکاری‌های خوب و زمینه‌ساز تحکیم روابط دو کشور دانست و گفت که ظرفیت‌های خوبی برای تبادل انرژی بین ایران و پاکستان وجود دارد. رئیسی همچنین با بیان اینکه سطح روابط تجاری ایران و پاکستان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران بر انکشاف روابط با پاکستان در بخش‌های مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی و علم و فناوری تاکید کرد. رئیسی همچنین با اشاره به اراده دولت جمهوری اسلامی برای حل اختلافات منطقوی میان کشورهای اسلامی
به توافق ایران با عربستان اشاره کرد و گفت که ایران هیچگاه عربستان را دشمن خود تلقی نکرده، بلکه مبتنی بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی دشمن مشترک جهان اسلام است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهوری و تعدادی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی با پاکستان، مرز دو کشور را مرز دوستی، برادری و پیشرفت دانست و با اشاره به اهمیت تامین امنیت مناطق مرزی دو کشور بر عزم دولت پاکستان برای ریشه‌کنی ناامنی در این منطقه تاکید کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت که 7 قرارداد نفتی با شرکت‌های روسیه را در پیش داشته که شامل میادین چشمه خوش، دالپری، پایدار غرب، شادگان، آبان، پایدار شرق و کوپال است. محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، امروز در نشست خبری در حاشیه 27مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران گفت قراردادهای فعال شرکت‌های روسی در میادین نفتی ایران 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود. خجسته مهر در ادامه گفت هیچ محدودیتی برای حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداریم و سبد پروژه‌های صنعت نفت را به یک کشور خاص منحصر نمی‌کنیم. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تأکید کرد که مسکو روابط با تهران را با وجود فشارهای واشنگتن انکشاف خواهد داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در نشستی مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره ارائه طرحی توسط تد کروز سناتور آمریکایی برای اعمال تحریم‌ها به بهانه اخلال در ایجاد همکاری بین ایران و روسیه گفت مسکو و تهران که به دنبال همکاری سودمند متقابل هستند با وجود فشارهای واشنگتن به کار نظاممند خود برای ایجاد روابط مبتنی بر منافع متقابل، احترام، توجه به منافع یکدیگر و هر یک از آنها ادامه خواهند داد. در همین حال روسیه و ایران دیروز قرارداد همکاری ایجاد خط ریلی رشت آستارا را امضا کردند. هیئت پارلمانی ایران با رئیس هیئت پارلمانی قبرس دیدار و گفتگو کردند. به گزارش امروز خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی ایران در حاشیه نشست کمیته دائمی امور اقتصادی و انکشاف پایدار مجمع مجالس آسیایی APA در منامه با جورج لوکادیس رئیس هیئت پارلمانی قبرس دیدار و گفتگو کردند. علی علیزاده رئیس گروه پارلمانی ایران در این دیدار با بیان اشتراکات تاریخی میان دو کشور بر ضرورت گسترش مناسبات دو جانبه و فعال کردن سایر بخش‌ها همچون گردشگری و کشتیرانی تاکید کرد. علیزاده با اشاره به اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا علیه برخی کشورها از طریق تحریم‌های ظالمانه خاطر نشان کرد. کشورها نباید تحت تاثیر فشارهای حداکثری آمریکا قرار بگیرند و همواره باید با مقاومت در برابر آنها ایستادگی کنند. رئیس هیئت پارلمانی قبرس نیز در این دیدار بر ریشه تاریخی مناسبات میان دو کشور اشاره کرد و با تاکید بر الزام همه کشورها بر رعایت قوانین بین المللی و منع دخالت در امور داخلی کشورها تصریح کرد. قبرس با هر گونه دخالت در امور داخلی کشورش از سوی آمریکا مبارزه میکند و آن را خلاف قوانین بین المللی میداند. و دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد بشار اسد امروز دمشق را به مقصد جده عربستان ترک خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه با صدور بیانیه اعلام کرد بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز برای شرکت در 32مین نشست سران اتحادیه عرب دمشق را به مقصد جده عربستان ترک خواهد کرد. نشست سران اتحادیه عرب فردا جمعه در شهر جده عربستان برگزار می شود و برای نخستین بار در 12 سال اخیر پس از جنگ در سوریه رئیس جمهور سوریه در آن مشارکت خواهد کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. اوقات خوشی را برایتان آرزو داریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش‌هایی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را می‌شنویم با موضوع ساکت باش ساکت نباش.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی آب بینم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم حرف بیهوده زدن شایسته مؤمن نیست، یعنی در روایات زیادی داریم این جمله از امیرالمومنین تو نهج البلاغه معروفه: من کسر کلامه و کسر خطاؤه، هر کی زیاد حرف بزنه خطاهاش زیاد میشه. و من کسر خطاؤه قل حیاؤه، حیاش کم میشه، یه خجالتش میریزه. و من قل حیاؤه قل ورعه، هر کی حیاش کم بشه ورع، ورع یعنی خیشتنداریش، ترمزش از کار میفته. آدمایی که زیاد حرف میزنن دیگه ترمز ندارن، همینجوری بی ترمز میرن جلو. و من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل فی النار. این فرمول رو خیلی، این از چی شروع شد؟ از پرحرفی. حالا برای که ما اسلام ما رو متعادل بارمون بیاره، هم گفته پرحرفی بده، لذا فرمودن یکی از علاجهای پرحرفی سکوته. یکی از ویژگی‌های اولیای خدا این که سکوت بلدند ترمز زبانشون رو بکشن. حالا بعضی از اولیای خدا توی زندگی خودشان ریگی تمیز میگذاشتن زیر زبونشون، قاعده رفتاریش هم اینه، این عملیاتیش اینه: آدم تا میخواد حرف بزنه این ریگه رو باید جا به جا کنه، بتونه حرف بزنه فکر کنه چند ثانیه ها فکر کنه، چون حرف تا موقعی که از دهان ما بیرون نیمده اسیر مایه. حرف که بیرون آمد ما اسیرشیم، علامتش هم اینه. پس یک طرف قصه به ما میگن پرحرفی میشه بیهودگویی، پرحرفی میشه خطای زیاد، پرحرفی میشه حیای کم، پرحرفی میشه ورع کم، پرحرفی میشه مرگ قلب و اسباب دخول در جهنم. علاجش چیه؟ سکوت، تفکر قبل از حرف زدن. اما یه طرف دیگه هم باز به ما گفتن اونجایی که باید حرف بزنی اگر ساکت باشی غلطه، حواسمون باشه از اون پشت اون نیفتیم. شهید مطهری تعبیری دارن، فهمودن بعضیا مجازات میشن روز قیامت برای حرفایی که زدن و نباید میزدن، بعضیا مجازات میشن برای حرفایی که باید میزدند و نزدن. بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همه اونهایی که حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو از آیات قرآن شنیده بودن، تو دامن پیغمبر دیده بودن، تو قدیر دیده بودن، مهر سکوت زدن به دهانش، به قول خودمونیمون خفه خون گرفتن. آیا این سکوتم درسته؟ نخیر. سکوت در برابر ظلم درسته؟ نخیر. کسی که به ظلم میشه سکوت درسته؟ نخیر. تا یک جایی که میگن غیبت مجازه در قرآن داره، الا من ظلم، کسی که بهش ظلم شده بیاد داد بزنه. اول انقلاب داد میزدیم، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. در برابر الان ظلمی که داره به سیاه پوستان آمریکا میشه به خاطر تبعیض نژادی، اینجا بگیم آقا ما اهل سکوتیم، این سکوت درسته؟ نخیر. ظلمی که داره به مردم مظلوم فلسطین میشه، لبنان، عراق، سوریه، بحرین، یمن، افغانستان، پاکستان، نیجریه، میانمار، کشمیر، ظلمی که داره به این مظلومین، چه مسلمان چه غیر مسلمان، سیاه‌پوست، ظلمی که داره بینا میشه. اما اهل سکوتی، ما نمیخوام پر حرفی کنیم. این سکوت قطعا ارزشمند نیست، اینجا فریاد زدن واجبه. پس دین ما چون دین اعتداله، میگه اونجایی که حرفت به درد نمیخوره، نکته قشنگی اشاره کردن، حرف میخوای بزنی، حرف منطق هم از ثواب، کلام امیرالمومنینه، با ثواب، نگفته منطق هم از صدق، نگفته راستگویی، گفته درستگویی، چون گاهی وقتا بعضی از راستایی هم درست نیست گفته بشه. منطق هم از ثواب، او حرفی که درسته بزنی، هر جا حرفمون، حرف زدنمون درسته باید بزنیم. گفتگوی با خانواده قطعا درسته، گفتگوی با زن و بچه قطعا درسته، دفاع از حق قطعا درسته، حرفای قرآنی و دینی زدن قطعا درسته، حرفای محبت آمیز زدن با عزیزان قطعا درسته، حرفای علمی زدن قطعا درسته، ولی حرفایی که نه مزیت دنیایی داره نه مزیت آخرت، هیچی به درد نمیخوره. لا تائلات، بیهوده گوییه، همینطور که اشاره کردن با سوره مؤمنون، لغوه. اینا رو قطعا بر مقابل اینا آدم باید سکوت کنه. حتی یه نفر به ما حرف بی ربط زد، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اعرض عن الجاهلین، یه کسی به ما فوش داد، اینجا با سکوت رد، چون اینجا اصلا فوش جواب نداره. نه آقا من میخوام بنشونمش سر جاش، نه خیر، اینجا اصلا جواب نداره. پس سکوت یه جایگاه داره، فریاد هم یه جایگاه داره. دین ما نه مطلقا طرفدار سکوته، نه مطلقا طرفدار فریاده، هر کدومش جایگاهش رو دین بیان کرده. اگر این جامعیت رو تو دستورات اخلاقی دین ملاحظه بکنین، هیچ وقت نه به افراط میفتیم نه به تفریط. روزا من گاهی وقتا گفتم بعضی از آقایون به بهانه‌ای که ما سکوت میکنیم، اونجایی که باید از حق دفاع بکنن دفاع نمیکنن. آقا ما اهل احتیاطیم، سکوت میکنیم. بیجا فرمودید اینجا اهل احتیاطید. ابو موسی اشعری هم اهل احتیاط بود، سکوت کرد، از امیرالمومنین و فاطمه زهرا دفاع نکرد. میگیم خدا لعنتش کنه. میدونید تنها کسی که امیرالمومنین تو قنوت نماز شبش لعنش میکرد با اسم، ابو موسی اشعری، چون خیلی اهل سکوت احتیاطی بود، از حق دفاع نکرد. حواسمون باشه، خداوند انشاءالله توفیق درست حرف زدن، به جا حرف زدن، به جا سکوت کردن به هممون عنایت کنه. سلام.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتی تان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.